بمونه. در بخش‌های آینده با ما همراه باشید.
ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
بارش برف و باران در اغلب مناطق کشور، احتمال کولاک و سقوط بهمن در جاده‌های کوهستانی رشته کوه گلبرز و زاگرس. هموطنان از سفرهای غیر ضرور در محورهای مواصلاتی برفگیر خودداری کنند.
استقرار تیم‌های راهداری در مسیرهای کوهستانی و شمالی استان تهران.
ترخیص 30% از قطعات و تجهیزات واگن‌های متروی تهران از گمرک در روزهای آینده
و ارائه لایحه جایگزین قانون برج‌باغ‌ها تا یک ماه آینده در شورای شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. خانم آل جعفر و من ساجدی اخبار صبحگاهی پنجشنبه 27 دی ماه 1397 را با آگاهی می رسانیم.
با ورود سامانه جدید بارشی، بارندگی در بیشتر مناطق کشور آغاز و پیش بینی شده بارش برف و باران تا فردا در اغلب استان‌ها ادامه داشته باشد. بهنام سعیدی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران هم درباره شدت فعالیت این سامانه بارشی و احتمال کولاک و سقوط بهمن در جاده‌های کوهستانی رشته کوه‌های البرز و زاگرس هشدار داد.
برای امروز پنجشنبه بارش برف در برخی نقاط، کولاک برف و وزش باد شدید در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، همدان، مرکزی، نیمه غربی کردستان، نیمه غربی کرمانشاه، جنوب لرستان، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، گلستان و همچنین بارش باران و برف در برخی نقاط، کولاک برف و وزش باد شدید در استانهای قزوین، البرز، تهران، قم، شمال ایلام، غرب اصفهان، کوکیلو، بویراحمد، فارس، خوزستان، سمنان، نیمه غربی خراسان رضوی، گیلان، مازندران و همچنین بارش باران و وزش باد شدید رو داریم در شمال استان بوشه. همچنین کاهش 8 تا 10 درجه دما در نیمه شمالی و غرب کشور پیش بینی میشه به سبب بارش برف و کولاک و احتمال سقوط بهمن در جاده های کوهستانی البرز و زاگرس. توصیه میشه بعد از تردد غیر ضروری در این جاده ها جدا خودداری بشود و در صورت نیاز حتما همراه داشتن تجهیزات کامل زمستانی به ویژه زنجیر چرخ و همچنین البته گرم و غذا به اندازه کافی توصیه میکنیم. در مناطقی رو که بارندگی داریم از نزدیک شدن به مناطق مستعد سیلاب جدا خودداری بکنن، توقف یا تردد و اسکان رو در حاشیه و بستر رودخانه ها نداشته باشن.
سازمان هواشناسی هم برای بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران و کاهش دما پیش بینی کرده است. همینطور در استان تهران امروز آسمان ابری و بارش برف و باران پیش بینی شده. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز با تقویت سامانه بارشی گستره بارش ها بجز در جنوب شرق دیگه در کل مناطق کشورمون رو در بر میگیره که میتونم بگم بارش ها به صورت برف و باران هستش همراه با افت دما، یه چیزی در حدود 8 تا 10 درجه در بیشتر مناطق کشورمون به طور میانگین کاهش دما رو داریم. اما برای فردا روز جمعه عمده فعالیت این سامانه محدود به شمال شرق کشور و سواحل دریای خزر، به صورت خفیف‌تر برای شمال غرب و غرب کشور میشه. بارندگی در قالب مناطق به صورت برف با وزش باد پیش بینی شده. همینطور بخشایی از استان سیستان، بلوچستان و هرمزگان برای فردا بارش باران همراه با وزش باد رو دارن. این سامانه بارشی سبب کاهش قابل ملاحظه دما در شمال شرق و شرق کشور میشه و در این مناطق هم بین 8 تا 12 درجه کاهش دما رو داریم. برای امروز آب‌های جنوب کشور، آب‌های خلیج فارس و مواج و طوفانی پیش بینی کردیم. از اواخر وقت امشب و تا روز جمعه فردا دریای خزر هم مواج و متلاطم خواهد بود. آسمان تهران برای امروز ابری، بارش باران و وزش باد رو داره. از اوایل وقت امشب دیگه وزش بادها شدید میشه در تهران و احتمال رگبار برف هم وجود داره. ضمن اینکه دیگه امروز صبح دمای کمینه در ایستگاه مهرآباد به 5 درجه بالای 0 رسید.
تیم‌های راهداری در مسیرهای کوهستانی و شمالی تهران مستقر شدند. معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران با اشاره به ورود موج بارشی گفت تیم‌های راهداری با تجهیزات لازم در مسیرهای کوهستانی و شمالی استان تهران مستقر شدند. عادل مصدقی افزود تیم‌های ویژه راهداری در فصل زمستان با 207 دستگاه انواع ماشین‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین به همراه 470 نیروی عملیاتی در جاده‌های استان تهران مستقر هستند. وی افزود در زمستان امسال 26 راهدارخانه به سیستم‌های گرمایشی و امکانات رفاهی مناسب در جاده‌های مختلف تهران مجهز شده است که هموطنان می‌توانند در صورت نامساعد بودن جاده‌ها در این اماکن اقامت یابند. معاون راهداری استان تهران با بیان اینکه موج جدید بارشی تا روز جمعه در استان تهران فعال است گفت شدت بارش‌ها در ارتفاعات و مسیرهای کوهستانی به ویژه شهرستان‌های شمیرانات، پردیس، فیروزکوه و دماوند بیشتر است. به همین منظور امکانات لازم به خصوص خودروهای نمکاش، یخ‌زدا و برفروب در این مناطق و تمام مسیرهای استان تهران مستقر هستند.
مشروع خبرهای پایتخت با هر بامداد از خبر رادیو صدای پایتخت پیگیری کنید.
همراه با شما خبرهای بامدادی رادیو تهران.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید دولت نباید هر روز با ابلاغ دستورالعمل‌های رنگارنگ و بخشنامه‌های جدید سردرگمی در جامعه و بازار ارز ایجاد کند. سید فرید موسوی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی عرضه و تقاضا باید به درستی مدیریت شود گفت هم دولت و هم بخش خصوصی اذعان دارند که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، اما باید در این زمینه درک درست و واقع بینانه‌ای از شرایط موجود داشته باشیم.
هایی که متاسفانه در مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در اون بازه زمانی اتفاق افتاد، ما یک نابسامانی های آزاردهنده رو شاهد بودیم و خب به هر حال این همین نابسامانی ها یک نگرانی های رو هم یک در واقع التهابی رو هم در جامعه به صورت روانی ایجاد کرده بود. ادامه اون روش به هر حال اصلا قابل قبول نبود. بانک مرکزی خب ورود کرد ولی دیرهنگام، ولی خب ورود خوبی بود. یک سری مدیریت ارز در واقع تقاضا و عرضه رو در دستور کار خودشون قرار دادن و یک مدیریتی رو به صورت نسبی در بازار ارز ما به هر حال به وجود آوردن. همه اینها دست به دست هم دادن که هر روز به هر حال دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که بانک مرکزی ابلاغ کرد یک کمی شرایط رو پیچیده‌تر کرد و چالش‌هایی رو برای صادرکنندگان ما به وجود آورد. نیازهای کشور در این جنگی که واقعا جنگ اقتصادی هست و هر روز طرف مقابل آتش در واقع توپخانه خودش رو شدیدتر کرده و فعالین بخش خصوصی ما هم در واقع جزء پیش قراولان این جنگ و در این مبارزه هستند که شکل گرفته. هر دو طرف امروز به هر حال هم دولت هم بخش خصوصی اذعان دارند که به هر حال باید این ارز به کشور بازگردد، ولی ما باید درک درستی از شرایط کشور هم داشته باشیم. برای رفع این دغدغه ها نمیتوانیم که بر اساس رویه های گذشته عمل بکنیم. یعنی هم نه دوستان بخش خصوصی به هر حال ما نمیتوانیم بر اساس سازکارها و روش های سال گذشته امروز عمل بکنیم، دولت هم نمیتواند ما این وضعیت فعلی این اجازه رو ما به هر حال براش قائل باشیم که هر روز یک دستورالعمل، هر روز یک بخشنامه، بخشنامه ها و دستورالعمل های رنگارنگی رو ما ابلاغ بکنن و یک سردرگمی رو در بازار اقتصاد و فعالین اقتصادی ما ایجاد بکنن در چنین شرایطی.
سرپرست سازمان توسعه تجارت هم با تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت بانک مرکزی به علت اینکه کانون تبادل است باید نیاز کشور به مواد اولیه را از محل ارز حاصل از صادرات تامین کند. محمد رضا مودودی گفت به علت شرایط تحریم نیاز است بخش خصوصی به دولت و بانک ها نزدیکتر شود و در رفع دغدغه به دولت کمک کنند.
نکته مهمی که ما تو این مسئله برگشت ارز باید در نظر بگیریم این که بانک مرکزی به هر حال یک محلیه و قانونیه برای اینکه بتونه تبادل بین نیاز کشور به مواد اولیه و قطعات و تجهیزات رو تامین بکنه از محل ارزی که صادرات میشه و باید برگرده به این صندوق. بانک مرکزی حساب کرده روی ارز حاصل از صادرات، چون میگه من ارز حاصل از صادرات نفت رو دارم برای اقلام اساسی و برای داروینا صرف میکنم، ارز مورد نیاز برای واحدهای تولیدی رو اگر دارم با قیمت ارز نیمایی دارم در اختیارشون قرار میدم، انتظار دارم که بعد از صادرات این نرخ رو باز برگردونن، این ارز رو برگردونن برای اینکه واحدات دوباره بتونن چرخه اقتصادی خودشون رو کامل بکنن. صادرکنندگان ما هم نمیخوان که این ارز رو ببرن و برنگردونن، این رو هم باید مد نظر قرار بده بانک مرکزی. اینجا من فکر میکنم که نیاز است که بخش خصوصی یه مقدار نزدیکتر بشه به بانک و همچنین به دولت و اون دلواپسی و دغدغه دولت رو واقعا ازش بگیره. آنچه که برای دولت مهمه برگشت ارز نیست، بلکه جریان سازی تولید از طریق تامین مواد اولیه است.
مدیرعامل شرکت متروی تهران گفت در صورت موافقت گمرک بندرعباس 30% از قطعات و تجهیزات واگن‌های متروی تهران در روزهای آینده ترخیص می‌شود. علی امام افزود:
قطعات 70 دستگاه واگن در دو مرحله، در واقع که آخرین مرحله دومش توی مهر ماه بود، وارد گمرک بندرعباس شد. متعاقب اون جهت هماهنگی‌هایی که با بانک می‌رفت، یعنی بانک شهر باید اتفاق می‌افتاد تا اسناد رو در واقع تحویل بدن، یه مقدار زمان بر شد، ولی حدود 30% قطعاتی که توی گمرک بندرعباس بود با مساعدت گمرک ایران ترخیص شد. دستور ترخیص 30% دوم هم توی هفته گذشته گرفته شد که امیدواریم توی دو سه روز آینده انشالله بتونیم 30% دوم رو هم ترخیص بکنیم. البته پیگیر این هستیم که 20% دیگر رو هم روی قول اولیه‌ای که همکاران گمرک دادن ولی هنوز دستور رسمی صادر نشده انشالله بتونیم بگیریم، که اگر این اتفاق بیفته با این حساب 80% قطعات در واقع این 70 دستگاه واگن امکان ترخیص رو خواهد یافت، ولی فعلا که خدمتتون داریم صحبت می‌کنیم فقط موافقت رسمی با خروج 60% در واقع قطعات اتفاق افتاده که 30% دوم انشاءالله تو دو سه روز آینده از کارخونه خارج خواهد شد.
مدیر عامل شرکت متروی تهران همچنین از تامین و تولید 35% قطعات در داخل کشور خبر داد.
دستگاه ها وقتی که ساخته بشه، چون مونتاژ بشه، چون یه بخشش داخلی سازیه، یه بخشش هم قطعاتی است که از کشور چین اومده، حدود 35% هر واگنی در واقع قطعاتی است که داخل تامین میشه و ساخته میشه و 65% از همین قطعاتی است که به صورت قطعات منفصله در واقع از خارج اومده و کارخونه شرکت واگن سازی تهران ان شاء الله تبدیل به واگن خواهد شد نهایتاً. پیش بینی ما این هستش که عمدتاً در خط 7 مترو تهران استفاده بشه. البته همکاران شرکت بهره برداری برنامه‌ریزی لازم رو بعد از اینکه به دستشون رسید با توجه به شرایط روز بهره برداری خطوط مترو ان شاء الله برای استفاده مناسب از این 72 دستگاه خواهند داشت.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری میانگین سن فرسودگی ناوگان باری و مسافری را قابل قبول و خوب توصیف کرد. مهران قربانی گفت بر اساس سن فرسودگی ضرورت دارد 100,000 دستگاه در حوزه حمل و نقل باری و مسافری از رد خارج شود که اهتمام وزارت صنعت، معدن و تجارت را می طلبد.
ما خب دو نوع ناوگان داریم، باری و مسافری. در مورد ناوگان و مسافری کشور که الان به ویژه در مورد اتوبوس که 14,800 دستگاه دودن ما اتوبوس داریم، میانگین سن اینها 9 سال و حدود 10 سال هستش، در حالی که سن فرسودگی طبق آیین نامه که دولت ابلاغ کرده 15 سال است. وضعیت اتوبوسمون الان در کشور وضعیت بسیار قابل قبول و خوبی هستش. ما 338,000 دستگاه ناوگان باری داریم که سن متوسط یا 16.8 سال یا حدود نزدیک 10 سال است، در حالی که با طبق آیین نامه ابلاغ دولت سن فرسودگی 2 ساله. یعنی سن متوسط ما از سن فرسودگی
پایین تر هست قابل قبوله، ولی واقعیتی وجود داره. بله، ما از این 380 دستگاه ناوگانی که داریم با توجه به اصطلاح میزان عرضه بار و میزان حالا تبادلات اقتصادی چه حالا داخلی و برون مرزی که داریم، حدود 100,000 دستگاه رو بایستی در قالب سیاست های خروج ناوگان فرسوده از که به اصطلاح از شبکه خارج بکنیم، که این در قالب اسقاط یک یا دو دستگاه در قبال ورود هر ناوگان جدید یا تولید ناوگان جدید بایستی اهتمام ویژه‌ای از طرف وزارت محترم صنعت و معدن تجارت باشه، چون سیاست گذاری این دست ما نیستش.
رئیس اداره محیط زیست اسلام شهر گفت 29 کانون آلایندگی بوی نامطبوع در محور فرودگاه امام شناسایی شده است. سعید شهند افزود انتشار بوی نامطبوع در منطقه فرودگاه امام خمینی مدت هاست که در دستور کار قرار گرفته و تاکنون 7 کانون آلاینده شناسایی و رفع آلایندگی شده است. شهند همچنین گفت دامداری ها، صنایع لبنی، لکه‌های صنعتی و کشتارگاه ها از عمده کانون های آلایندگی منطقه بودند که برای کنترل و کاهش بوی نامطبوع چندین قالوشی پلمب و اقدام های زیست محیطی برای 3 کشتارگاه در منطقه صادر شده است. وی با اشاره به رها بودن فاضلاب اسلام شهر در سطح شهر و انتشار بوی نامطبوع تاکید کرد با جمع‌آوری فاضلاب و اتصال آن به تصفیه‌خانه که فاضلاب اسلام شهر گام مؤثری در زمینه رفع آلودگی زیست محیطی و کاهش بوی نامطبوع برداشته می‌شود.
لایحه جایگزین قانون برج‌باغ‌ها تا 1 ماه آینده برای تصویب به صحنه شورا می‌آید. سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه ایراداتی در کمیسیون‌های مربوطه به برخی مواد این لایحه گرفته شده است گفت لایحه جایگزین قانون برج‌باغ‌ها بعد از تصویب در شورای شهر برای تصویب نهایی به شورای عالی معماری و شهرسازی می‌رود. علی اعطا در گفتگو با همکارم تبریزی گفت
مصوبه برج‌باغ، خب میدونید یکی از کارهای خیلی سخت شورا بود. ما یک لایحه رو دریافت کردیم از شهرداری اینجا، مفصل راجع بهش تو 3 کمیسیون کار شد، الان تقریبا نهایی شده، ولی هنوز در مواردی نقطه نظرات کارشناسی وجود داره که به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. تلاشمون اینه که جمع‌بندی نهایی رو ظرف 1 ماه آینده انجام بدیم و بیاریم تو صحنه.
مهمترین نکاتی که تو لایحه جدید شهرداری بهش اشاره شده برای جایگزین برج‌باغ‌ها چی هست؟
ما تراکم و سطح اشغال رو خیلی کاهش دادیم که باغ آسیب نبینه، در ازاش اجازه دادیم، یعنی اجازه میدیم به مالک برج‌باغ بتونه فعالیت‌های دیگری در باغ انجام بده که متناسب با باغ بودن باغ باشه، آسیب نزنه و بتونه کسب درآمد هم بکنه، که
مثلا براش فرزند مجتمع‌های پذیرایی
مثلا به عنوان مثال، یا فرض فرمایید نمایشگاهی و فعالیت فرهنگی
شامل باغای به هم پیوسته کنم میشه؟
نه، این صرفاً بحث در مورد باغهای منفرد هست، یعنی یک قطعه زمینی که این باغ تشخیص داده شده. بحث باغهای به هم پیوسته کن اون الان تو مسیر شورای عالی شهرسازی و اینها در واقع بحث جداگانه ای رو طی میکنه. مصوبه برج‌باغ از ابتدا کلاً مربوط به باغهای منفرد بوده، نه باغهای پیوسته. تلاشمون اینه ظرف 1 ماه آینده در واقع جمع‌بندی نهایی رو توی کمیسیون ها انجام بدیم و به صحن بیاریم. این موضوع بعد از اینکه در صحن تصویب بشه به عنوان پیشنهاد ارسال میشه برای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. مرجع نهایی تصویب شورای عالی شهرسازی هست. ما یک کاری که داریم انجام میدیم برای اینکه زمان رو از دست ندیم، ضمن بررسی این پیشنهاد شهرداری، یعنی در واقع ضمن بررسی لایحه، بحث‌های کارشناسی رو با اطلاع و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی داریم پیش می‌بریم که در واقع بعداً به گونه‌ای پیش نره که اونجا نظرات خیلی متفاوتی باشه و پیشنهاد شورا بره اونجا و به تصویب نرسه. این هماهنگی‌ها داره انجام میشه.
افرادی که بیش از یک دفترچه بیمه دارند باید یکی را انتخاب کنند. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح رفع همپوشانی‌های بیمه برای افراد چند دفترچه گفت این طرح در حال اجراست و افرادی که هم‌اکنون 2 دفترچه دارند پس از اتمام اعتبار دفترچه‌شان در زمان تمدید باید یکی را انتخاب کنند. احمد میدری افزود اگر سازمان بیمه سلامت بخواهد دفترچه جدیدی را صادر و یا تمدید کند، به صورت برخط به سامانه تامین اجتماعی وصل می شود و اگر فرد دفترچه بیمه تامین اجتماعی هم داشته باشد، باید یکی را انتخاب کند. و همچنین با اشاره به اینکه نیروهای مسلح هم شامل برنامه رفع انپوشانی هستند گفت به تمام افراد زیر پوشش دو دفترچه‌ای پیامک زده می شود که یکی را انتخاب کنند و نمی توانند از دو محل از خدمات بیمه‌ای درمانی استفاده کنند. میدری درباره تکلیف افراد دو شغله که از دو محل برایشان بیمه و سابقه تامین اجتماعی رد می شود افزود، از این فرد دو بار حق بیمه کسب می شود ولی تنها یک دفترچه خدمات درمانی به او می دهند و سوابق بیمه‌ایش تجمیع می شود.
بیش از 60 طرح گردشگری تا پایان سال در تهران به بهره برداری میرسد. معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران گفت: ما در حوزه‌های مختلف روستایی، بومگردی، حوزه‌های میانراهی در قالب مجتمع و سایر تأسیسات فعالیت داریم که این امر در شهرهای نمونه‌ای گردشگری و مناسب برای سرمایه‌گذاری مانند فیروزکوه، دماوند، شمیرانات و شهرری اجرا می‌شود. علیرضا جعفری گفت: از ابتدای امسال حدود 60 طرح شامل مهمان‌پذیر، مرکز تفریحی، اقامتگاه بومگردی، هتل، واحدهای منفرد بین‌راهی پذیرایی، مجتمع گردشگری و اقامتگاه سنتی در سطح استان به بهره برداری رسیده که به طور قطع تا پایان سال این میزان افزایش پیدا می‌کند.
خبر ورزشی.
سلام شنوندگان عزیز، تیم ملی فوتبال ایران به عنوان صدرنشین گروه چهارم گام به مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا گذاشت. ملی پوشان فوتبال کشورمان در سومین و آخرین بازی خود در مرحله گروهی در ورزشگاه آل مکتوم دبی برابر تیم عراق به تساوی بدون گل رسیدند و با 7 امتیاز و تفاضل گل بهتر در مقایسه با عراق به عنوان تیم اول گروه به مرحله 1/8 نهایی صعود کردند. علیرضا بیرانوند سنگربان تیم ایران به عنوان برترین بازیکن زمین معرفی شد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال ایران در مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا ساعت 20:30 دقیقه یکشنبه 30 دی در ابوظبی مقابل یکی از تیم‌های کره شمالی فلسطین، لبنان، ترکمنستان یا عمان قرار خواهد گرفت. دیشب همچنین در دیگر دیدار گروه چهارم ویتنام 2-0 یمن را مغلوب کرد و با 3 امتیاز در رده سوم جدول ایستاد. دیروز هم از گروه 3 کره جنوبی با برتری 2-0 برابر چین با 9 امتیاز به عنوان صدرنشین به دور بعد صعود کرد. تیم چین هم با 6 امتیاز در مکان دوم ایستاد و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. در دیگر بازی این گروه قرقیزستان 3-1 مقابل فیلیپین به برتری رسید و با 3 امتیاز در مکان سوم جدول قرار گرفت و برای صعود به عنوان تیم سوم باید در انتظار نتایج دیگر گروه‌ها بماند. فیلیپین هم بدون امتیاز 4 و حذف شد، اما در 4 بازی باقی مانده دور پایانی مرحله گروهی امروز از ساعت 17 تیم‌های ژاپن و ازبکستان در مسابقه مهم برای صدرنشین گروه ششم و ساعت 19:30 دقیقه تیم‌های قطر و عربستان 6 امتیازی در جدالی دیدنی برای صدرنشین گروه پنجم مقابل هم به میدان می‌روند. تیم‌های بدون امتیاز لبنان با کره شمالی و عمان با ترکمنستان هم دیگر مسابقات این دو گروه را برگزار می‌کنند. در هفته 19 لیگ برتر والیبال ایران تیم صدرنشین شهرداری ورامین 3-1 میزبانش عقاب نیروی هوایی را شکست داد و پیکان رده دومی در تهران 3-2 از صد نزدیکترین تعقیب کنندش خاتم اردکان گذشت. در سایر بازی‌ها پیام مشهد 3-1 شهرداری ارومیه را مغلوب کرد. شهرداری تبریز 3-1 شهروند عراق را از پیش رو برداشت و تیم‌های فولاد سیرجان و سایپا با نتیجه مشابه 3-2 به ترتیب از صد کالای آمل و شهرداری گنبد گذشتند. و اما تیم یوونتوس قهرمان سوپرجام ایتالیا شد. در دیدار سوپرجام ایتالیا تیم‌های فوتبال یوونتوس و میلان دیشب در جده عربستان مقابل هم به میدان رفتند که در این دیدار یوونتوس با تکل دقیقه 62 فوق ستاره پرتغالیش کریس رونالدو 1-0 میلان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
پیکر زنده یاد حسین محب احری ساعت 10 صبح امروز از مقابل تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. مرحوم محب احری بامداد دیروز و بعد از سالها مبارزه با سرطان دار فانی را وداع گفت.
مدیر کل دفتر تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی گفت امسال بیش از 1,000,000 تن برنج وارد کشور شده است و ذخایر راهبردی برنج کشور برای تنظیم بازار تا چند ماه نخست سال آینده کفایت می‌کند.
فرمانده نیروی انتظامی درباره تعقیب متهمان اقتصادی متواری به خارج گفت کسانی که مرتکب جرم می‌شوند در هر جا که باشند تحت تعقیب پلیس خواهند بود و سرانجام شناسایی و از طریق اینترپل به کشور بازگردانده خواهند شد.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ضمن مخالفت با گنجاندن دوباره طرح معافیت مشمولان غائب با جریمه ریالی گفت این طرح به هدف اصلی خود که کاهش تعداد مشمولان غائب بوده نرسیده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان موضوع توقف صدور روادید گردشگری برای اتباع لهستانی را که برخی خبرگزاری‌های خارجی مطرح کرده بودند تایید نکرد.
و سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان موضوع توقف صدور روادید گردشگری برای اتباع لهستانی را که برخی خبرگزاری‌های خارجی مطرح کرده بودند تایید نکرد.
ساعت 12:14 از آن ظهر امروز به افق تهران است. خدا نگهدار.
صدای شهر.
روزتون بخیر، با استودیو صدای شهر تهران به مدت 5 دقیقه همراه باشید.
ترافیک میشه.
متاسفانه با خبر شدیم یک تصادف جرحی در مسیر غرب به شرق آزادراه تهران کرج بعد از بزرگراه شهید ستاری اتفاق افتاده که باعث ترافیک سنگینی از بزرگراه شهید باکری تا بعد از بزرگراه شهید ستاری شده. عوامل امداد در محل حضور دارند و از شما شهروندان خواهش میکنیم که از توقف بیجا در محل تصادف خودداری کنید.
خیابان‌ها در دسترس شماست. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خب شنوندگان محترم، اگر می‌خواید کلکسیونی از معضلات و نابهنجاری‌های ترافیکی رو هم از موتور و آبر و ماشین و پارک و گاری و وانت و خاور هر چیزی که تصور کنید در حوزه حمل و نقل و شهری رو مشاهده کنید، میتونید بیایید حداقل در خیابان خیام، حد فاصل میدان محمدیه تا چهارراه گلوبندک، حتی اتوبوس‌ها و مسافران اتوبوس. آقا چیزایی که می‌بینی بگو.
حقیقت امر اینه که سر پادچنار بسیار ترافیک زیادی هستش. ورود ممنون، میرن وانتا که بخوان تو کوچه گذر قلی برن یا جواد مبرا برن. چرخیا دقیقاً 3 ردیف خیابون رو میگیرن. مسافرها تو اتوبوس من دیدم اینجا بین تا 1 ساعت اتوبوس تو این ترافیک ایستاده.
حمل و نقل عمومی اما در
اصلا پیاده میشن مردم میرن بنده خدا. این یه تیکه خیلی متاسفانه موزل داره.
یه بار هم یه خورده توضیح بده.
موتوریه که نابود کردن آقا خیابون رو. اصلا نظم اینجا رو با هم ریختن. یه بار وانت بارا ورود ممنوع میرن.
میتونیم بهشون بگیم خسته نباشه خدا قوت دیگه.
حالا باید پیگیری کنن مسئولین واقعا یه فکر درست
کنن. پیگیری کنه آقا.
چه عرض کنم نمیدونم.
آقا نمیدونم، یک موزل شهریه.
نیروی انتظامی مربوط میشه، در اصل به شهرداری مربوط میشه. یه بار اندازه درست باید تعبیه کنه برای اینجا.
آقا ببینید چرا اینجا اینقدر نظارت و کنترل کنه؟ چرا امکانات برای بارانداز، موتور، پارک اینجور رفته مثلا؟
چون تنها خروجی بازار و ورودیش همین پادچناره. جلوی بازار که بسته شده کامل. سنگ فرش بسته شده. کل بارانداز باری که میره تو بازار میاد از پادچناره.
ببینید چه تعداد اینجا باید هم حضور فعال مامورین راهنمای رانندگی داشته باشیم، هم شهربان و معبربان یا همون سد معبر، که دوربین های ترافیکی، نیروی انتظامی.
فکر اساسی باید بشه، خط ویژه باید از اینجا جدا بشه،
ایزوله بشه، یعنی
همه باید ایزوله بشه، بوتون بذارن خط ویژه و برای عمومی راحت برن پایین که کسی نتونه توی اون خط تعرضی بکنه.
آقا توی پیاده روها همین حد فاصله میدان محمدی تا چهارراه گلوبندک فکر می‌کنین چه تعداد موتور پارکه؟
بالای فکر کنم 500,000 تا.
چقدر یه بار دیگه بگو؟
بالای 500,000 تا. جلو مغازه خود ما بیشتر از 200 تا پارک الان.
شما صدای شهر رو بشنوید.
اما در ارتباط با پل گیشه خبر اینجا هست که قراره در آینده به عنوان پیاده رو مورد بهره برداری قرار بگیره. قراره که تغییراتی توی پروژه زیرگذر گیشه اتفاق بیفته و این زیرگذر به تقاطع جلال آل احمد و کارگر متصل بشه. در ادامه هم گفتن که احتمالاً در تعطیلات نوروزی خاک برداری از پروژه گیشه انجام میشه و تا نیمه اول سال آینده به بهره برداری میرسه. که امروز گزارش‌های سری صدای شهر شنیدید در ارتباط با مسائلی که راجع به تعرض شهروندان حالا یا توسط عابر پیاده یا توسط ماشین‌ها به خطوط بی‌آر‌تی ها و خطوطی که نباید واردشون شد ما گزارش‌ها رو رفتیم. می‌بینید باید اول از خودمون شروع بشه و شاید اگر خودمون تمام این قوانین رو رعایت بکنیم و حالا سعی نکنیم که برای رد شدن از عرض خیابون از روش‌هایی که در قانون نیست و حالا نباید استفاده بشه استفاده بکنیم، قطعاً تغییرات خیلی خوبی اتفاق خواهد افتاد و دیگه شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود. با استودیو صدای شهر